اسناد طلای خودشون نزد بانک کارگشایی در صورت در اختیار داشتن بیمه عمر، اندوخته های بیمه عمر، سپرده های ریادی خود و در آینده موضوع دریافت حقوق در صورت کارکنان و بازنشستگان و هر گونه اوراق بهاداری که در اختیار دارند، این دارایی های خرد مردم که هر کدوم نزد سازمان های مختلف هست، امکان توثیق الکترونیکیشون فراهم میشه و این دارایی ها بعد از اینکه امکان توثیق فراهم شد، امکان تجمیعشون هم فراهم میشه. مجموع دارایی ها زمینه ای رو فراهم میکنه تا مردم بتونن از تسهیلات خرد برای رفع نیازهای روزمرهشون استفاده بکنن. در فرایند سنتی ما دارایی های ارزشمند و بزرگ مثل املاک و مستغلات موضوع وثایق بودن. این زیر ساخت از این بابت در حال پیشبینی شدن در قانون هستش و از طرف دیگه در دستور کار دولت قرار گرفته که عموم مردم بتونن بر پایه دارایی های خردی که دارند امکان وثیقه گذاری پیدا بکنن. و همونطوری که می‌فرمایید، در گذشته به صورت سنتی وثیقه گذاری طی فرایندهایی با مراجعه حضوری و فرایندهای طولانی امکان وثیقه گذاری برای عموم مردم وجود داشت، ولی مبتنی بر سامانه جامع وثایق یا زیر ساخت توثیق الکترونیکی، امکان وثیقه گذاری دارایی های خرد مردم و تجمیع ارزش اونها برای رفع نیازشون فراهم شد.
متشکرم از شما دکتر جلال، سپاس و خود نگهدارتون.
چه عالی، چه اتفاق خوبی. اگه این اتفاق بیفته، اگر انواع دارایی مبنای وثیقه بشه که حالا سهام و کسورات بازنشستگی هم جزش میشه، چه اتفاق خوبی میفته. چقدر میتونن مردم راحت‌تر کسب و کار خانوادگیشون رو راه بندازن. موضوعی که امروز ما در برنامه پلک 98 داریم راجع بهش گفتگو میکنیم. خانواده خودتون یا خانواده همسرتون، مسئله کدام است؟ یعنی مسئله کدومشونه، این وریه یا اون وریه؟ قضیه از این قراره که میخواییم بدونیم، بالا نمیدونم چرا میخواییم بدونیم، ولی میخواییم بدونیم که جمع خانوادگی شما
میخواییم بدونیم که موضوع داشته باشه
برای کسب و کار با چه اعضا و گروهی تشکیل میشه. بچه شو میخواییم بدونیم جمع خانوادگی شما برای کسب و کار با چه اعضا، با چه گروهی تشکیل میشه. خانواده خودتون یا خانواده همسرتون، دلیلش چیه؟ به ما بگی لطفا. 22-65-25-25-30-36-37 اینجا پلک 98. خوش خبر هفته. خبر دارین که قرار آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو با تولیدات ایران تجهیز بشه. اینو مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفته. تا باش از این خبرها. بشنوین از خودکفایی 98% کشور در تولید هسته اولیه گندم و جو. اون 2% هم انشالله تا آخره سال حل میشه، انشالله. ارزش صادرات آبزیان در سال جاری با تراز مثبت 195 میلیون دلار به رقم 235 میلیون دلار رسید. تازه اینکه چیزی نیست، به گفته که مسئولان شیلات، ایران از نظر صید ماهیان تون در غرب اقیانوس هند رتبه اول داره. باری کلا. چه میکنن کاسبا و تجار و فعالای اقتصادی ایرانی؟ بین 180 کشور دنیا، ایران از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 در رتبه 81 دنیا قرار گرفته و تونسته به رتبه دوم رشد اقتصادی در خاورمیانه برسه. اول بشی ایشالله. و بالاخره این که به همت محققای دانشگاه تهران MDF تولید شده که در برابر آتش و باکتری مقاومه. چی میشه گفت جز این که خوشا ایران و وصف بیمثالش.
با شکوهی مثل یاد ارگ باب، مثل خورشید نگاه یه بلوچ، با شکوهی مثل نخلای جنوب، مثل ایله وقت یاری وقت کوچ، دلشینی مثل آواز لوری، مثل ساز عاشقای آذری، ما رو با تاریخ یاز عشق و امید تا به اوج سربلندی میبری. ای مرز خون و فریاد پاینده باشی ایران، ای خاک پاک و آباد پاینده باشی ایران، ای مرز خون و فریاد پاینده باشی ایران، ای خاک پاک و آباد پاینده باشی ایران. به من داغ مثل خلیج فارس، مثل کارون تو شب خون و خطر، میخروشم مثل دریای خزر، شد و آزادم شبیه قشم و کیش، مثل مرد و زنای پاک کرد، من دماوندم که صد آتش فشان، عشق تو از قلب سرخ من نبود. ای مرز خون و فریاد پاینده باشی ایران، ای خاک پاک و آباد پاینده باشی ایران، ای مرز خون و فریاد پاینده باشی ایران، ای خاک پاک و آباد پاینده باشی ایران.
پاینده باشی ایران سرزمین من. و چقدر خوبه که حواسمون، قلبمون و دلمون به ایران عزیزمون باشه. ساعت 10:38 هست، اینجا پلک 98 گلچین خبرهای اقتصادی هفته و حالا میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن مصاحبه سردار علی رضا افشار، رئیس شورای راهبردی جبهه مردمی ایران، در برنامه صفحه 12 با موضوع این که برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات بحث معیشت خیلی مهم است.
سلام میکنم به سردار افشار، رئیس محترم جبهه مردمی ایران قوی، به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
بنام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. احزاب چگونه، یا حتی بهتر بگم جبهه های سیاسی هم، چون به عنوان کانون های فعالیت های سیاسی در کشور میتونن در مشارکت سیاسی بالا نقش ایفا بکنن و به انتخابات رونق و جلایی ویژه ببخشن، شما چه فکر میکنید به عنوان رئیس جبهه مردمی ایران قوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشید خب احزاب در کشور ما، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، در سفری که به کرمانشاه داشتن، در جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه گله‌هایی داشتن که احزاب در کشور ما نتونستن اون رویکرد اسلامی، انقلابی و بومی رو تعریف کنن و در اون چارچوب کار کنن. مثل خیلی از مجموعه دیگه اداری ما، یه مقداری تحت تأثیر رویکردهای غربی قرار گرفتن. حالا این یک گله‌ایست از خودمون و از همه تشکل‌های سیاسی که ما سعیمون برای این بودی که تا جایی که امکان داره مطابق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن حزبی انقلابی و اسلامی هست که صرفا برای کسب قدرت ایجاد نشده باشه، بیشتر برای بصیرت افزایی و کمک فکری به مردم که شناخت بیشتری از مسائل خودشون پیدا کنن و راهکارهای مثلا برون رفت از اون مشکلات رو بیان بکنن، یک شبکه میفهمان مویرگیری باشه تا دورترین نقاط کشور برای این بصیرت افزایی. حالا اگر مردم قاعدتا به واسطه این روی کرد به اون حزب اقبالی میکنن و رأی میدن و به قدرت میرسه، خب اون به تبعش حاصل میشه، نه اینکه برای کسب قدرت به هر در و تشکیلاتی بزنن و هر حرکتی رو انجام بدن. که این مهمه، این گفتمان اگر و این روی کرد رو ما در احزاب تقویت بکنیم، میتونیم در عرصه سیاسی هم ما یک سازوکار و راهبردهای مشخصی داشته باشیم برای پیشرفت و توسعه سیاسی، همچنین که ما در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید چارچوب سیاست‌هایی داشته باشیم مبتنی بر آرمان‌های انقلاب، در عرصه سیاسی هم یک چنین رویکردی رو بایستی مد نظر داشته باشیم. این بحث اول منه که امیدوار هستم جریان‌های سیاسی، حالا محدقه جمعه مردمی ایران قوی رو سعی میکنیم با این چارچوب رو میکرد. حتی ممکنه ما به بعضی از دوستان گفتیم این سر لیست اینقدر دعواها هستش که هر کسی سهمی از این لیست انتخاباتی داشته باشه، ما از همون لیست مشترکی که بالاخره جریان ارزشی و انقلابی بهش میرسن حمایت بکنم. البته افرادی رو هم که به نظرمون برسه شایستگی هایی داشته باشن اونها رو معرفی کنیم به جبهه ها، سعی کنیم اونها رو سوابقشون رو ارائه بدیم تا اونها هم مورد توجه قرار بگیرن، ولی وقت اصلی جمعیت رو سوق بدیم به سمت جلب مشارکت مردم، باز کردن گره های ذهنی که حالا چه دشمن ایجاد کرده باشه با اون جنگ شناختی و جنگ نرمی که داره، یا سوء عملکردهای داخلی در بعضی از بخش ها این مشکلات ذهنی رو برای مردم ما ایجاد کرده باشه. ما اینا رو در آوردیم کلن علاوه عدم مشارکت بعضی از گروه ها و جمعیت ها در انتخابات رو استخراج کردیم، راهکارهای برون رفتش رو هم تهیه کردیم، یک حرکت علمی و دانشگاهی صورت گرفته که تقدیم همه دستگاه های زیرفت مخصوصان در کشور میکنیم که کادر اصلی این تحقیقه که انجام شده. برای خودمون هم سعی میکنیم پیگیر باشیم که این مشارکت ها توسعه پیدا کنه. وقت اصلی احزاب باید صرف همین فرمایش شما و موضوع برنامه‌تون باشه که این نقش آفرینی رو برای مشارکت داشته باشیم. یه آدرس غلطی هم داده میشه که مشارکت به شرطی اتفاق میفته، مشارکت در حد مطلوب علا، که رقابت قوی صورت بگیره. البته یکی از عوامل قطعا همینه، ما رقابت با شکوهی و قوی در صحنه انتخابات داشته باشیم، ولی این نیست که همه مسئله این باشه که ما را فرض کنیم که جریان های رقیب هست بیان و با همه رقابت سنگینی داشته باشن این جلب مشارکت کن. نه، ما در نظرسنجی هایی که دیدیم و داشتیم، شاید یکی از علل اصلی که نه قطعا علت اصلی اگر عدم مشارکت مردم باشه مشکلات معیشتی و اقتصادی باشه. این میتونه تاثیرگذار باشه روی عدم مشارکت مردم، که خب بی‌تعارف برای ما داریم میبینیم مشکلات معیشتی رو. مقام معظم رهبری جمله مهمی دارن در این رابطه، میفرمان که مشکلات معیشتی مثل غباری است که روی پیشرفت‌های کشور رو میگیره و مردم دیگه متوجه اون پیشرفت‌ها نمیشن. و یه حزب باید سعی کنه این غبار رو کنار بزنه، بگه بله ما مشکلات معیشتی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، علل و عوامل اینو اولا بازگو بکنه از تحریم‌ها گرفته تا مسائل مشکلات دیگه که هست، ولی پیشرفت‌ها رو هم که میتونه روحیه امید رو به جامعه و مردم منعکس بکنه اون رو بیشتر احزاب باید داشته باشن. خب ما بعضی از احزاب میبینیم که مطبوعاتشون یک کلمه از این پیشرفت هایی که واقعا وجود داره و حتی بعضا در سطح بین المللی بازتاب داشته بهش نمیپردازن، خب این خوب نیست. ایرادات رو باید گفت. از اون طرف هم پیشرفت دارم باید گفت که ایجاد امید و نشاط در جامعه بکنه و راهکارهای دیگه که حالا این درسی کوتاه ما فرصتی به من نمیده که من میخوام به همه اون عباد اشارهی بکنم، ولی اینا الحمدلله استخراج شده و ما پیگیرش هستیم در حد خود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوزیتون سردار افشار رئیس جبهه مردمی ایران قوی، با تون خدافزی میکنم، شبه خوبی براتون آرزو میکنم.
روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم. پلک 98 رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اگه قرار باشه یک کسب و کار خانوادگی را بندازین، دوست داریم به خانواده خودتون باشه یا خانواده همسرتون، 22652525 تلفن ماست و 30367 پیامک ما.
از این جایی که من معتقدم تو کسب و کار شراکت خوب نیست، ترجیح میدم که توی کسب و کار هیچ گونه شراکتی انجام ندم و خودم دست کار بشم و اون کسب و کار را بندازم، فقط از تجربیات اطرافیانم بهره ببرم.
ممنونم از شما که تلفن کردین. البته ما صحبتمون کسب و کار خانوادگیه. خانوادگی چجوری میشه که تنها بشه؟
مثل همینا الگوی موفق کسب و کار خونگی سبد میزنه در حد لالیگو. سبد میزنه در حد خانوادگی نی، خودش و خودش.
نه خودش و یه شریکه.
شریک؟ شریکش
بله، از برادران دوست و همسایه.
خیر نمیرسونه بهش.
چرا؟
بابا میگفت ما میرفتیم کار میکردیم اونجا دیگه. همینا
شما بلدی سبد بافتیم.
سلام، وقت همگی بخیر. اگر من بخوام کسب و کاری را بندازم، اصلا مهم نیست برام که به خانواده همسرم باشه یا خانواده خودم. اون کسی که تو این کار میبینم دقت و تبحر بهتری داره اونو به کار میگیرم. اون مسلماً میخوام بازدهی داشته باشه کارم، وگرنه اون پیشتر کار بردن و بعداً خدای نکرده شکست خوردن خیلی ضررش و خجالتیش بیشتره. منصور محمدی از کرمان، روزگار بکام، خدا نگهدار.
کوروش ده نمکی پیامک فرستاده، نوشته از قم داریم میریم مزرعه نو، هوا عالیه، 11 سالمه، فعلا هم زوده واسه کسب و کار. ولی من میگم کوروش زود نیست، بیا یه فکری بکن با قشنگ با خاله و عمه و دایی و عمو پدر و مادر یه کاری را بندازیم. بعد الان یعنی 11 سالشه. آره از الان که حالا به فکرش باشی دیگه فکر می‌کنم تو 20 سالگی حسابی کسب و کار جانانه بشه ها. بهش فکر کن.
کارخونه سبد می‌زنه.
نه سبد تخصصی دیگه.
بعدی واسه تو رکار خودت نرفتم از خورم آباد لرستان راهنه کامیون هم اکسون در جایده انجینش پهواز هستن بارش رحمت الهی هم برم میاد. در رابطه با موضوع برنامه این که من بگم از خانواده خودم کمک نمیگیرم برای کسب و کارم یه چیز اشتباهیه، چون ما داریم بالا مرمو خانواده همسرم فرق نمی کنه با خانواده ما، اونم یک هستیم. هدف ما کسب و کار راه انداختنه، به حاشیه کسب و کار ما توجهی نداشته باشیم.
من ترجیح میدم کسب و کار رو به اتفاق چند تا از دوستانم راه بندازم. حالا چرا؟ چون در درجه اول مجردم، مثلا بدم اینه که خب خانوادم دیگه سن و سالی ازشون گذشته و خب دیگه نمیتونم پا به پای یک شخصی که جوان‌تره بخوام کار انجام بدم. بنابراین من ترجیح هم اینه که با دوستانم کسب و کار رو راه بندازم. تشکر میکنم، ملیحه سراغی هستم از قم، بهتون طلایی.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. صحبت از کسب و کار و شرکا هست. خب من کسب و کاری را انداختم که کلن خانواده خودم هستن، خانمم و فرزندانم، ولی از نظر اینکه بخوام کسب و کاری راه بندازم که بخوام خانواده خودم، خواهر برادر یا خانواده خانمم باشه، نه، یه همچین تصمیمی ندارم. چرا که یه همچین کسب و کاری جز اینکه نهایتاً برادر خواهر رو در روی هم قرار بده بعضن تجربه نشون داده چیز دیگه ای نیست.
سلام بر مرشه تبانا. من از اول یاد گرفتم کسب و کار خودم را بیاندم، چون که من کاملا فنی هستم و خودم تنها رو بزنم. به اینکه خانم خونه قد خودش مسئولیت داره و بنابراین من خودم این کار انجام میدم و اون کاری که بچونم انجام میدم، نه که از دستم بیا. کاری که آمادگی داشته باشم حتما انجام میدم، به طور احترام انجام میدم. یعنی که من شریک اصلا دوست ندارم، کسی هم مداخله کنه از اولم دوست ندارم. یعنی که اولی که من شروع کردم کارو شریک داشتم، دیگه اصلا کسی مداخله نمیدم به کارم.
قربوش دلوخ شنگا خیسی،
چترها رو باید بست، زیر باران باید. با همسرم داشتم تو محوطه قدم میزدم.
همسرتون رو پیدا کردی؟
با بدبختی آفیشم نشده بودم، اینون آفیشش نکره با بدبختی رو بودم.
همسرتون فرزی بود؟
نه خانم، شما میری برای من زن میگیری، بعد من نباید برم خدمت. زیر باران باید رفت.
ای خدا،
کفتری در دور
داوود از کرج نوشته مادر زن یعنی پیاز، خواهر شوهر یعنی فلفل. حالا اگه پیاز و فلفل نباشن، یعنی این دوتا رو بذاری کنار، فرقی نداره، هر کدومشون آمادگیشو داشته باشن با هم کار میکنیم. این تحلیل
مرد خوب
داوود،
مرد
خوب. خودم خیلی غذای اینا زیاد دوست دارن. اکبر فتی نژاد از ماهدشت کرج نوشته من دوست دارم با همسرم کسب و کارم رو شروع بکنم، چون واقعا پا به پام میاد و همت میکنه. آفرین اکبر آقا، یاد بگیرن بعضیا. بعدش دیگه براتون بگم از 939-1972
بگو چیه، بگو ازش.
نوشته سرمایه انسانی با سرمایه ابزاری و سرمایه مالی و طرح و برنامه هر کاری رو به نتیجه میرسونن. یعنی این چهار تا عوامل کنار هم باشن، پنج تا. بعد میگه خانواده هایی، چه بسا خانواده هایی که هنوز تو منم منم ها گرفتارن. آقا جان،
منم منم من نمنم نمن منم تمرین بیانه مثلا سه بوز سه من نمنم نمن منم نمن منم
من نمنم نمن منم
این تنم
خاک وطنم من
منم من نمنم.
خب بریم یه بخشو بشنویم تا تمرین فن بیان میکنیم.
سه بوز سه جو سه جو هفت نامن
آزمون هفته تعلق میگیره به عمل کرده بانک ها در پرداخت وام ازدواج، که نشون میده دست کم 43% از عروس دومادای متقاضی وام ازدواج در سال جاری هنوز تو صفحه انتظارن.
چه کاریه؟ وقتی از بانک‌ها آزمون پرداخت وام میگیرن، بانک‌ها هول میشن، دست و پاشونو گم میکنن، آمار اشتباه در میاد. دیگه نکنید اون کارو.
یعنی این 43% اشتباه قول مشلولو؟
57% که تو صف انتظار وام نیستن رو بگو. چرا اونا نمی؟
آخه اون 43 درصد که وام نگرفتن هنوز. خب ما ببینید خانم صحبتمون با اون است.
اجازه بدید من یه ذره کارشناسی و متخصصانه بهتون
بگم.
ببینید اول زندگی پول بیاد دست عروستومدا میان بیلخرجی میکنن، فکر میکنن وام علف خرسی، برای همین بانک وامشون رو نگه میداره یه وقت بهتر بده بهشون بزنن به یه زخمی.
عجب چه توجیه واقعا. عجیب هفته تعلق میگیره به کار شهرداری کرج. چیکار کرده حالا؟ اومده زیر درخت و آسفالت کرده، اون وقت پای تیر چراغ برق و خاک ریخته.
بزن به افتخارش، این خیلی متفکرانه و متفکرانه بود. ببینید این تنوع خوبیه، از این به بعد تیر چراغ برق چی میشه؟ بهش کود میدن، قد میکشه، برق هم بیشتر طول
میکنه. مگه میشه؟
چرا نشه؟ تازه اینجوری تیر چراغ برق فکر میکنم درخته، فتوسنتز هم میکنه، بعد روش کار کنن میوه هم میده.
اون وقت درخت چی کار میکنه؟
درخت چی کار میکنه؟ درخت برق تولید میکنه.
چه حرفایی میزنی؟ قول مشتروف بگذنی.
شما کارشناس نیستی نمیدونی.
فیلم هفته تعلق میگیره به دور ریختن خیار، اونم به ویژه خیارهای صادراتی در جنوب کرمان، اونم به علت نداشتن مشتری. البته مسئولان میگن دلیلش تعطیلات کریسمس و کم شدن تقاضا از بیرون مرزها بوده.
درود بر مسئولان که اینو گفتن. ما باید فرهنگ سالاد شیرازی در شب کریسمس رو جا بندازیم.
سالاد شیرازی با چی؟
ماست و خیار.
بله کریسمس وقت ماست و خیار و سالاد شیرازی با خارق العاده مشتری.
اینجوری خیارای صادراتی حیف و میل نمیشه خانم علوی. باید یه جوری تبلیغ کنیم که مثل اینجا وقتی نوروز میشه خیار و گوجه و مرغ کم میاد و گرون میشه، تو خارج هم وقتی کریسمس میشه خیار کم بشه گرون بشه، ما هم همینجوری صادر کنیم خیار.
خیلی خوب.
من باقالوئلم خیارو بردم براتون.
سالاد شیرازی درست کن برای نا. کشف هفته تعلق میگیره به معاون وزیر سمت که گفته طلا فروشان خب بعد سرمایه داره کلان نیستن و با طلای اجاره‌ای دارن کار میکنن. چی فکر کردی؟
اونی که طلا اجاره میده پول داره، قرارداد یه ساله هم مینویسه تازه.
من فکر نکنم سازوکار طلای اجاره‌ای شبیه اجاره خونه باشه. قول مشتاق فهم کنه.
چرا همینه؟ یه سرمایه‌دار کلان میاد طلاهاشو اجاره میده به سرمایه‌دار خود.
خب
بعد سر برج میره اجاره میگیره.
وا خونه که نیست قول مشتاق.
تازه فقط همین طلا اجاره‌ای نیست که، ببینید مسگرا مس اجاره میده.
خب
آهنگرا با آهن اجاره‌ای کار میکنن، نقره کارا با نقره اجاره کار، تهیه کننده با گوینده اجاره کار میکنه.
نه اینطوری نیست.
دو هفته گوینده داری
شیشه بهمن نیست.
اون هفته کسا نباشن دیگه زمین. شما یکم دستی دارین به من بزنید.
باز
میخوام بزنم تو کار مروارید اجاره‌ای. سرمایه داری کلان مروارید سراغ داری ازش مروارید اجاره.
مهندس زهره بیدکی
بیدکی
تهیه کننده.
ما تهیه کننده رو به این راحتی عوض میکنیم.
بله
فرجی رفت، امینان میره، نه تا عبد بمونه. امینان برو برو.
میگن امینان نمیره، با چسب داغلو چسبیده.
امینان کلن چسبیده به این
شرکت. نه نمیشه، شما شاید بدی امینان نمیره.
بعضی وقتی یه هفته خونه هم نمیره.
بله اینجوری هست. 10:57 هست اینجا بلک 98 هست رادیو اقتصاد ردیفه 98 مگرز.
بارون پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هوا تو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جا تو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو. آخه بود